پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدوارم که برنامه‌های ما تاکنون برای شما مفید بوده باشند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید خوش آمد می‌گویم و امیدوارم که باز هم فرصت کنید و به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده است به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. در حین گوش دادن به برنامه بهتر است که آیات را از کتاب مقدس با ما بخوانید. اگر کتاب مقدس ندارید، حتما با ما از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد آن را برای شما ارسال کنیم یا امکانی فراهم کنیم که بتوانید به کلام خدا دسترسی داشته باشید. همچنین همه سوالات یا نظرات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس های تماس با ما در میان بگذارید. قبلا از سوالات و نظرات شما تشکر می کنیم. شما می توانید هر روزه برنامه ما را در همین ساعت و روی همین موج بشنوید. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. از شما دعوت می کنم که به برنامه امروز مطالعه و بررسی کلام خدا گوش دهید. با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، در این فرصت می‌خواهم از همه شما عزیزان که تاکنون توسط ایمیل یا نامه با ما تماس گرفته اید تشکر کنم و همچنین از شما که ما را تشویق می‌کنید و با ما در بررسی و مطالعه کلام خدا همراه هستید نیز تشکر نمایم. ما تلاش می‌کنیم که به همه درخواست‌های شما تا آنجایی که مقدور است پاسخ دهیم، ولی از شما نیز خواهشمندیم که با توجه به امکانات محدود ما صبر داشته باشید و منتظر پاسخهای ما بمانید. در صورتی که سؤالهایی در ارتباط با کلام خدا دارید با ما در میان بگذارید، ولی مطمئن باشید که خود کلام خدا بهترین توضیحات و پاسخها را برای ما دارد. بنابراین شما را تشویق می‌کنم که به طور مرتب به برنامه‌های ما گوش دهید. یقین دارم که در حین بررسی‌های ما در این دوره مطالعه و بررسی کتاب مقدس، خداوند زنده و توانا به شما کمک خواهد کرد تا پاسخ سوال‌های خود را دریافت کنید و او خود را بیشتر به شما مکاشفه کرده و خواهد شناساند. فراموش نکنید که در دعا از او بخواهید که شما را در این مسیر شناخت و کشف حقایق هدایت و همراهی کند. او زنده است و به دعاهای صادقانه شما پاسخ می دهد. در ضمن از شما خواهش می کنم که توسط ایمیل یا نامه در رابطه با چگونگی کیفیت دریافت برنامه های رادیویی در محلی که به این برنامه ها گوش می کنید به ما اطلاع دهید. بنویسید که آیا روی موج کوتاه گوش می کنید یا موج متوسط؟ در کدام منطقه از کشور هستید؟ نام شهر و یا استان کافی است؟ و همچنین کیفیت شنیدن برنامه ها چگونه است؟ اگر مایل بودید می توانید زمان پخش و فرکانس امواج این برنامه را به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا آنها نیز از طریق این برنامه امکان آشنایی، مطالعه و بررسی کلام خدا را داشته باشند و بتوانند از پیام‌های عالی و نجات بخش آن استفاده کنند. قبلا از همکاری شما بسیار متشکریم. در ابتدا اجازه دهید با هم دعا کنیم. ای خداوند مهربان، ستایش و پرستش تنها شایسته توست. تو را شکر می‌کنیم به خاطر کلامت که از طریق آن با ما سخن می‌گویی و زندگی ما را هدایت می‌کنی. خداوندا، تو می‌دانی که ما برای درک پیام‌های عالی تو در کتاب مقدس به کمک تو نیاز داریم. پس از تو خواهش می‌کنیم که امروز نیز ما را در درک و دریافت حقایق عالی نهفته در کلامت یاری کن تا بتوانیم به افکار و اراده های تو بهتر پی ببریم و بر طبق آنها زندگی کنیم تا تو از ما خوشنود شده و زندگی ما پر از آرامش، شادی و پیروزی گردد. در نام عیسی مسیح که برای نجات ما او را فرستادی دعا می کنیم. آمین. اکنون به برنامه امروز توجه فرمایید. فصل 24. موضوع این فصل عبارت است از همسری برای اسحاق. اکنون به فصل 24 آمده ایم که استراحتی کوتاه بین دومین قسمت از کتاب پیدایش است. قسمت اول یعنی فصلهای 1-11 به 4 واقعه بزرگ اشاره می کنند. دومین و آخرین قسمت یعنی فصل 12-50 است که به 4 شخص مهم اشاره می کند. مخصوصا در پیدایش فصل 12-23 ابراهیم را داریم که مرد ایمان است. اکنون در فصل 24 الی فصل 26 اسحاق پسر محبوب را مشاهده می کنیم. در زندگی اسحاق 3 اتفاق مهم افتاد که ما 2 آنها را دیدیم. اول تولد او بود و بعد تقدیم شدنش به دست ابراهیم به عنوان قربانی. سومین اتفاق یافتن همسر برای او است. میگویند که در زندگی انسان 3 اتفاق مهم میافتد: تولدش، ازدواجش و مرگش. و فقط در دومی یعنی ازدواجش حق انتخاب دارد. البته بعضی اوقات انسان حتی در این مورد نیز نمیتواند تصمیم بگیرد. ولی به هر حال این 3 اتفاق مهم در زندگی انسان میافتد. اکنون توجه میکنیم به این داستان که اسحاق چگونه عروسش را به دست آورد. ابراهیم خادم مورد اطمینان خود را به حران در عراق کنونی فرستاد تا همسری برای اسحاق پیدا کند و خواهیم دید که نتیجه کاران خادم ربکا بود. این داستان عاشقانه بسیار زیبایی است. این داستان نشان می‌دهد که خدا در مورد شوهر آینده شما خانم جوان و همچنین در مورد همسر آینده شما آقای جوان فکر می‌کند. شنونده عزیز، برای خداوند ازدواج شما اهمیت دارد و او می‌خواهد به شما در این مورد کمک کند. 2 نهاد اجتماعی را خداوند به جامعه بشری داده است. یکی ازدواج و دیگری حکومت بشری است. خدا امروز به انسان اجازه می‌دهد تا بر خود حکومت نماید. این 2 نهاد جهانی و بسیار مهم هستند. وقتی آنها از هم پاچیده شوند، جامعه سقوط خواهد کرد. خانه و خانواده ستون فقرات هر جامعه است و خدا این را می‌دانست. برای همین او ازدواج را پایه‌گذاری کرد تا به جامعه قدرت و ثبات ببخشد. و همچنین حکومت نیز لازم و ضروری است. حکومت بایستی قدرت داشته باشد تا جان کسی را بگیرد، برای اینکه قادر باشد از جان یا جانهای دیگر محافظت کند. این دلیل اصلی وجود آن است، زیرا زندگی انسان دارای ارزش است که خدا این قوانین و چارچوب عمومی را داده است. نکته مهم و عالی این است که خدا در مورد داستان عاشقانه شما فکر می کند و بسیار زیباتر می شود اگر او را به این داستان بیاورید. اولین معجزه‌ای که خداوندمان عیسی مسیح انجام داد در یک عروسی در شهر قانا بود. من نمی دانم او به چند عروسی دیگر رفت، ولی می دانم که او به این عروسی رفت. فصل 24 کتاب پیدایش یکی از غنی‌ترین بخش‌ها در کلام خدا است، زیرا از یک داستان عشقی سخن می‌گوید که از ابتدای شکل‌گیری آن آغاز می‌شود. نکته برجسته‌ای ثبت شده که چطور عروس برای اسحاق یافته شد و نزد او آمد و دوباره یک تصویر عالی روحانی در اینجا به ما نشان داده شده است. 2 نکته هستند که می‌خواهم در طول خواندن این فصل به آنها دقت کنید. یکی هدایت خدا در جزئیات زندگی آنانی که در داستان به آنان اشاره می شود. این سندی بسیار فوق‌العاده است که چطور خدا بارها و بارها هدایت می کند. حتی در آن روزگار کسانی بودند که در آن فضای اجتماعی در جستجوی اراده خدا بودند و می خواستند که با خدا رابطه داشته باشند و از هدایت او پیروی کنند. بعضی ها می خواهند تا ما ایمان به این آوریم که این واقعه در زمانی اتفاق افتاد که مردم در غار زندگی می کردند و کاملاً بی تمدن بودند. اما یک کلمه از آن سخنان را باور نکنید. اینجا ثبت روشن زندگی انسان قدیم است که به هیچ وجه با آن نوع انسانی که بعضی ها برای خود ساخته و پرداختند شباهتی ندارد و برخلاف تئوری آنهاست و در اینجا شاهد هدایت خدا در زندگی انسان هستیم. دومین نکته مهم قابل توجه در مورد تصمیم آزادانه ربکا است که با آن خادم می رود و حاضر می شود تا عروس و همسر اسحاق باشد. این نکته مهمی است که همانطوری که به پیش خواهیم رفت بیشتر در موردش خواهیم فهمید. در پیدایش فصل 24 آیه 1 می خوانیم: ابراهیم اکنون مردی بود بسیار سال خورده و خداوند او را از هر لحاظ برکت داده بود. ابراهیم پیر شده و سال خورده است و خداوند او را در هر مورد برکت داده است. اکنون ابراهیم می خواهد عروسی برای پسرش اسحاق بگیرد، ولی او نمی خواهد از میان کنعانی ها که زناکار و بت‌پرست بودند همسری برای پسرش پیدا کند. پس او خادمش را به شهر و دیار خود خواهد فرستاد، به سرزمین حران، تا برای اسحاق عروس پیدا کند. پیدایش فصل 24 آیه 2 می گوید: روزی ابراهیم به ناظر خانه خود که رئیس نوکرانش بود گفت: دستت را زیر ران من بگذار. این روشی بود که مردم در آن روزگار سوگند می‌خوردند یا با هم عهدی را می‌بستند. آنها مانند امروز دست راست خود را بلند نمی‌کردند و دست چپ خود را بر کتاب مقدس نمی‌گذاشتند. آنها کتاب مقدسی نداشتند و صادقانه بگویم من فکر نمی‌کنم که کسی نیاز به این دارد تا دستش را بر کتاب مقدس بگذارد و سوگند بخورد که حقیقت را می‌گوید. اگر او بخواهد دروغ بگوید فرقی ندارد دستش بر کتاب مقدس باشد یا نه. روش سوگند خوردن در آن زمان بر این بود که کسی که سوگند می‌خورد دستش را زیر ران شخص مقابل می‌گذاشت. من فکر می‌کنم که این خادم همان علی‌عازر است که در پیدایش فصل 15 آیه 2 الی 3 به او اشاره شده است. او رئیس نوکران خانه بود و پسری داشت. به خاطر دارید که ابراهیم خداوند را در این مورد یادآوری می کند؟ در پیدایش فصل 24 آیه 3 می خوانیم که ابراهیم می گوید: به خداوند خدای آسمان و زمین قسم بخور که نگذاری پسرم با یکی از این دختران کنعانی اینجا ازدواج کند. دوست مسیح من، اگر پسر یا دختری در خانه داری که وقت ازدواجش است، باید دعا کنی که او یکی از این به اصطلاح کنعانی ها را نگیرد. آنها هنوز در سرزمین هستند و همیشه خطر ازدواج کردن آنان با فرزندانمان وجود دارد. اگر چنین شود، آنان با پدرزن یا پدرشوهر خود درگیری خواهند داشت و این موضوع باعث مشکلات در خانواده خواهد بود. در پیدایش فصل 24 آیه 4 تا 6 می‌خوانیم که ابراهیم به خادمش چنین می‌گوید: به زادگاه هم نزد خیشاوندانم برو و در آنجا برای اسحاق همسری انتخاب کن. ناظر پرسید: اگر هیچ دختری حاضر نشد زادگاه خود را ترک کند و به این دیار بیاید آن وقت چه؟ در آن صورت آیا اسحاق را به آنجا ببرم؟ ابراهیم در جواب گفت: نه، چنین مکن. به بیان دیگر خادم به ابراهیم میگوید: شاید هیچ دختری پیدا نشود که بخواهد به این دیار بیاید. آیا برگردم و اسحاق را به آن سرزمین ببرم؟ هرگز اسحاق را آنجا نبر. اینجا مکانی است که خداوند میخواهد باشیم. به هیچ وجه او را به آن مکان نبر. این نکته مهم است که ببینیم. پیدایش فصل 24 آیه 7 میگوید: خداوند خدای قادر و متعال به من فرموده که ولایت و خانه پدرم را ترک کنم و وعده داده که این سرزمین را به من و به فرزندانم به ملکیت خواهد بخشید. پس خود خداوند فرشته خود را پیش روی تو خواهد فرستاد و ترتیبی خواهد داد که در آنجا همسری برای پسرم اسحاق بیابی و همراه خود بیاوری. ابراهیم واقعا مرد ایمان است. او این را دوباره و دوباره آشکار می کند و اینجا کاملا تأکید می کند. او به خاتمش می گوید تو می توانی به خدا اعتماد کنی که تو را هدایت خواهد کرد. خداوند این را به من وعده داده است. ابراهیم در تاریکی حرف نمی زند. او بی پایه و اساس صحبت نمی کند. ایمان با اصطلاح تیری در تاریکی نیست. ایمان بایستی بر کلام خدا واقع و بنا شده باشد. خیلی ها می گویند من به خدا ایمان دارم و این انجام خواهد شد. خوب است و برای شما عالی است که ایمان به وجود خدا داشته باشید. ولی آیا چیزی نوشته از طرف او دارید؟ ابراهیم همیشه درخواست نوشته برای کلام یا سخن خدا می کرد و آن را از خدا دریافت می کرد. خدا با او قرارداد بست. ابراهیم در واقع می گوید خدا به من وعده داده که از نسل من اسحاق برکتی به دنیا خواهد آورد. شما می توانید از یک چیز مطمئن باشید. خداوند عروسی برای اسحاق در آن مکان در نظر گرفته است. می بینید ابراهیم بر چیزی که خدا به او گفته است توکل دارد. ما نباید نادان باشیم. ایمان یک نادانی، جهالت و حماقت نیست، بلکه ایمان توکل بر چیزی است. همیشه معقول است و قابل استدلال می باشد. ایمان هرگز در تاریکی راه رفتن و تیر در تاریکی انداختن نیست. با زندگی شما بازی نمی کند که این یا آن انجام خواهد گرفت. ایمان یک قمار نیست، بلکه یک اطمینان است. ایمان یک واقعیت حتمی است. ابراهیم یک اطمینان واقعی را دارد. او یقین دارد و مطمئن است. پیدایش فصل 24 آیه 8 می گوید اما اگر دختر نخواست بیاید تو از این قسم آزاد هستی، ولی به هیچ وجه نباید پسرم را به آنجا ببری. ابراهیم می گوید هرگز پسرم را به آنجا مبر، ولی اگر دختر حاضر نشد بیاید تو مسئول نیستی. این به چه معناست؟ من فکر می کنم که ابراهیم منظورش این است که خدا از راه دیگری این را حل خواهد کرد. نمیدانم از چه راهی، ولی مطمئن هستم که خدا نمیخواهد پسر من یک زن بی خدا بگیرد. دوست من، شنونده ی عزیز، ایمان یعنی این. ایمان یعنی عمل بر طبق کلام خدا. ایمان بر چیزی تکیه دارد. خدا میخواهد که به کلامش ایمان داشته باشیم و نه فقط ادعا کنیم که ایمان داریم. مهم ایمان به کلام خدا است. این یک پارسایی و تقوایی بیمعنی است که فکر کنید شما می توانید خدا را وادار کنید تا کاری را انجام دهد و خدا باید آن کار را حتما انجام دهد زیرا شما به آن ایمان دارید. من اکنون چند سالی است که سرطان دارم و هیچ کس به اندازه من نمی خواهد شفا یابد. به من نگویید که به شفا بر طبق ایمان باور ندارم. من به آن ایمان دارم. بعضی ها به من گفتند که می توانم خدا را مجبور کنم که بخواهد مرا شفا دهد اگر آن را از خدا درخواست کنم. اما من نمی دانم اراده او چیست. ولی هر آنچه که اراده اش باشد من آن را جویا هستم و می خواهم انجام دهم. خدا می خواهد که ما نیازهای خود را به نزد او ببریم. ولی او باید کسی باشد که تصمیم بگیرد و تعیین کند که چطور دعاهای ما را جواب دهد. ما نباید و نمی توانیم خدا را مجبور کنیم که آنچه را ما می خواهیم حتما باید انجام دهد چون ما به او ایمان داریم. این نوع تفکر خودخواهی و غرور محض است و خدا را خوشنود نمی کند. خدا بنده ما نیست، بلکه ما بایستی آگاهانه مطیع او و خواسته هایش باشیم. ابراهیم چیزی دارد که به آن متوکل است. او کلام خدا، سخن و وعده خدا را دارد. او هیچ چیز را به خدا تحمیل نمی کند. او می گوید اگر از این طریق نشود، آنگاه خدا راه دیگری برای انجام دادنش در نظر دارد. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده به مطالعه و بررسی خود در کتاب پیدایش ادامه خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در این سفر روحانی هیجان انگیز در کشف حقایق کلام خدا همراه باشید. کلام خدا شامل پیام‌های خدا برای شما است. خداوند از طریق کلامش با شما سخن می‌گوید. توسط کلام خدا در کتاب مقدس می توانید با خدا و خواسته های او آشنا شوید. این خواسته خدا است، زیرا همه انسان ها به علت نافرمانی از خدا گناهکار هستند. بنابراین نیاز به آمرزش و بخشش دارند و این آمرزش تنها از طریق ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب، یعنی فدا ساختن خودش برای آمرزش گناهان ما میسر است. تمام کسانی که به عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا ایمان داشته و مرگ و قیام او را قبول داشته باشند، هدیه زندگی ابدی را دریافت می‌کنند و امکان مشارکت عالی با خدای زنده را دارند. و همچنین خواست خدا این است که تمام ایمانداران به عیسی مسیح در مسیر رشد دائم و شناخت عمیق‌تر خدای حقیقی پیشرفت کنند و با داشتن یک زندگی پاک و مسیح‌گونه به عنوان فرزندان خدای زنده روی زمین شاهدان، سفیران و پیام‌آوران مژده نجات بخش عیسی مسیح به تمام بشریت باشند، تا روزی که عیسی مسیح برای داوری تمام زندگان و مردگان باز می‌گردد و آسمان و زمین نو را برقرار می سازد، جایی که تمام ایمانداران وفادار او از مشارکت ابدی با خدای قادر متعال بهره‌مند خواهند شد و تجربه زندگی در دنیای آینده را خواهند داشت. بنابراین به عیسی مسیح ایمان بیاورید، از او اطاعت کنید و به او وفادار باشید و با کمک روح القدس تلاش کنید یک زندگی پاک و خداپسندانه داشته باشید و در این دنیا مسیح گونه رفتار کنید. مطمئن باشید که این خواست و اراده خداست که آن را از طریق کلامش برای ما مکاشفه و آشکار کرده است. خدایی که شما را آفریده است، شما را بسیار بسیار دوست دارد و مشتاق است که او را بشناسید. او می‌خواهد با شما زندگی کند، پس هیچگاه از او مایوس نشوید، حتی اگر برای مدتی در زندگیتان با مشکلات و سختی‌ها روبرو می‌شوید. مطمئن باشید که خدای زنده در کنار شما و همراه شماست و از شما مراقبت می‌کند. به عیسی مسیح ایمان داشته باشید و با او ارتباط برقرار کنید. او صدای شما را می‌شنود و حاضر است به شما یاری رساند. همین امروز با او صحبت کنید. او منتظر شماست تا به نزد او بروید و با او سخن بگویید. در اینجا وقت امروز برنامه ما پایان می‌یابد. توسط این آدرس ها با ما در تماس باشید. لطفاً در نامه‌های خود اسم این برنامه، یعنی برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را یادداشت کنید. از دریافت مطالب شما خوشحال می‌شویم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF 100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com.